دولت، مجلس و مهمتر از همه مردم، که همه مردم خودجوش اومدن پای کار کمک کردن و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن از این زلزله یک نعمت برای مردم بسازید، خداییش به گفته خودشون یک نعمت ساخته شده. الان الحمدلله تمام خونه ها ساخته شده و بدون هیچ گونه نگرانی از زلزله های احتمالی، حتی بالای 7 ریشتر، 7.5 ریشتر واقعا مطلقا نگرانی ندارن تو ساخت سازهاشون و الحمدلله یک بار دیگه اون منطقه ساخت ساز شد. جریان سیل رو نباید دست کم بگیریم. الحمدلله ما جز استانهایی بودیم که تو 25 تا استان شاید کمترین خسارت رو به اماکن مسکونی داشتیم، هرچند خسارت به زیر ساختامون زیاد بود، ولی این که مثلا مغازه کسی، نمیدونم خونه کسی به نوعی تخریب بشه، یه هماهنگی شدی اتفاق الحمدلله نیفتاد با تدبیری که هم مردم همکاری کردن. توی کرونا هم یه نقشه راه تهیه کردیم. ما در اسفند 98 برای هر پیک که اتفاق می افتاد این نقشه راه در واقع بازنگری می شد برای پیک اول، پیک دوم، سوم، چهارم، پنجم، و الان هم که انشالله هیچ وقت به پیک ششم نرسیم، ولی ما نقشه‌مونو بازنگری کردیم که اگر خدای نکرد وارد این پیک بشیم بالاخره چه اقداماتی در رابطه با بحث کرونا داریم. مشارکت مردم به چه شکل باید باشه، مشارکت صنایع به چه شکل باشن. الان هم که خدمت شما هستم حدود 87% دوز اول واکسن زلزله در کرمانشاه زده شده، دوز دوم حدود نزدیک به 70% زده شده. تمام صنایع، سنوف، کارگاه‌های اقتصادی 100% واکسن زدن و الحمدلله الان ما شرایط خوبی داریم. مثلا حالا فوتی هامون الحمدلله خیلی خیلی کم شده، بعد حالامون در بیمارستان خیلی خیلی کم شده و من همینجا باید صمیمانه از کادر درمان، بهداشت و همه کسانی که در مقابل این ویروس کرونا برای سلامتی مردم، برای سلامتی جامعه تلاش کردن، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. به خصوص کادر درمان استان کرمانشاه که من شاهد این بودم، شاهد این هستم بودم و دیدم که به صورت شبانه روزی اینها مشغول هستند و گاهن سلامت خودشون رو به خطر میندازن که همستانی هاشون از این ویروس آسیبی نبینن. اگر مطلبی دارید در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. یک نگاهی هم علاوه بر مسائل جامعی که فرمودید، یعنی به تمام مسائل اشاره شد، عملاً پرسشی برای من باقی نمیمونه. یه نگاه خیلی کوتاه هم برای تحصیلگری تو حوزه صنعت هم بفرمایید. حالا با توجه به وضعیت زلزله‌ای که به وجود اومده بود، به نظر میرسید که استان احتیاج به یک نگاه ویژه داره از طرف مرکز. حضرت عالی به عنوان، حالا نگیم نماینده رئیس جمهور، حضرت عالی رئیس جمهور در استان کرمانشاه هستید، همه استان دارن همین وضعیت رو دارن.
توی این درست نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببین، من یکی از برنامه‌هایی که داشتم این بود که تو استان کرمانشاه مطالبه گری کرمانشاه را از کرمانشاه خارج کنیم و به وزارت خونه ها منتقلش کنیم که خود یک وزیر بشه مطالبه گر برای کرمانشاه. خوشبختانه تو این زلزله با توجه به حضور این وزرا این اتفاق افتاد، یعنی یه طوری شد که بالاخره هر موقع بحث کرمانشاه می اومد وزرا واقعا رغبت داشتن، بدنه کارشناسی ها رغبت داشتن روی این قضیه. ببینید در رابطه با صنایع، حدود ما توی این 4 سال 571 واحد صنعت راکت را احیا کردیم، یعنی در واقع راکتی که 10 سال تعطیل بودن، 5 سال تعطیل بودن، 4 سال تعطیل بودن، این ناشی از تسهیلگری بوده که در رابطه با صنعت صورت گرفته. این که مثلا نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند، ولو این که من تأکید می کنم، هنوزم میگم هنوز بزرگترین مشکل ما بحث بیکاری است، این نشون میده که بالاخره یه اتفاق روی خصوص حوزه صنعت افتاده. علارغم این که حوزه سند انصافا خیلی جاها مشکلات ما را حل کرد، مشکلات اجتماعی ما را حل کرده. ببینید ما مثلا در قطع برق سعیمون بر این بود که برق خانگی رو تو تابستون به حداقل برسونیم، معنی حرف این بود که ما برق صنایع رو باید قطع کنیم. این همکاری رو با ما داشتن علارغم این که خسارت بهشون وارد می شد، این همکاری ها رو در واقع داشتن. تحصیلگری خوبی به نظر من تو حوزه صنعت رخ داده، هرچند هنوز مشکلاتی داریم. ما یکی از گرفتاری هایی که تو کشور داریم ساختار بوروکراسیه که تو کشور بوروکراسی اداری وجود دارد، عدم تحفیز اختیارها از طرف وزرای محترم به استانها، از طرف مدیران محترم عامل بانک ها به استانها یکی از چالش های جدی ماست. نه ما، تمام استانها با این چالش مواجه هستند که بالاخره بدنه وزارتخونه ها علارغم این که وزرا ممکنه توی صحبت اول خیلی تمایل داشته باشن که این تحفیز اختیارها به استانها داده بشه، ولی واقعیت بدنه هاشون مقاومت میکنن، چون بالاخره یه اداره کلی توی وزارتخونه یه سری پرسنل داره، قرار کار استانها رو انجام بده و تصور کنید هر هفته باید مدیر کل ازار کنه بیاد اونجا برای یه کاری، و به نحوی رسیده که حتی من اینو بالاتر از این میخوام بگم، بعضی موقع ها استاندار اگه نامه می نویسه متاسفانه باید خودش پیوست اون نامه بیاد تهران که کارشو انجام بده. خب این عدم تحفیز اختیار یکی از گره های مشکل اساسی تو کشور است. همه دولت ها هم بنا رو بر این داشتن، ولی عملا من به صراحت باید بگم که در عمل موفق نبودن. انشالله دولت جناب آقای دکتر رئیسی که اینو دو سرلوحه کارش قرار داده به صورت ویژه اتفاق بیفته. من معتقدم اگر وزرا اختیارشون رو به استانها بدن، خدا وکیل میتونیم بگیم که توسعه یک سرعت بسیار زیادی در کشور گرفته میشه، اون مسائلی که باعث استحکاک مسیر توسعه هستن حذف میشن، ولی مقاومت های وجود دارد. من اگر بخوام مثال بزنم، یه مثال بزنم بله من اعتقاد دارم این که ما میگیم آقا مسکن ما میخواییم بسازیم، مسکن استاندارا و استان هست که میسازه، نه وزارت راه و شهرسازی. تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اختیاراتشو به استان ها واگذار نکنه، بدون تعارف من میخوام بگم مسکنی ساخته نمیشه. حالا اینکه میگم مسکنی ساخته نمیشه، نه اینکه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی به اون اهداف نمیرسیم. لذا اینا باید خودشون هم میدونن وزارت خونه که مسکن ساز نیست، بالاخره اینا باید استان ها مسکن بسازن. باید اختیاراتی که ماها میخوایم تو استان، باید این وزیر محترم راه و شهرسازی این اختیارات رو واگذار کنه به استانها که استانها بتونن مشکل خودشون حل کنن. اگر بنا باشه استانها دنبال مجوز از این معاونت باشن، از اون معاونت باشن، از این اداره باشن، از شورای شهرسازی باشن، طبیعتا گرفتار این بوروکراسیه که این بوروکراسی هم واقعا یکی از نگرانی ها و یکی از موانع جدی توسعه در کشور این بحث بوروکراسی.
متشکرم از شما دکتر، سپاسگزارم. حتما راجع به این موضوع اخیر از تالی باید بیشتر صحبت بشه توی به ویژه نهادهای تاثیرگذارمون تو حوزه نظارت. حالا اینکه ما سبک حکومتمون اصالتا نگاهمون به حقوق اداریمون آیا تمرکز گرا هست یا تمرکز زدا هست، آیا بحث‌های همون بحث‌هایی که خیلی تکراری و نخنما هم شده، بحث فدرالیسم و غیر فدرالیسم، اینها هم باید مطرح بشه. به پاسخ از تالی هم برسیم. سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر.
عزیزی ممنونم، متشکرم، ان شاء الله روز بسیار خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
باشه. از همینجا سلام عرض می‌کنیم خدمت همه هموطنای خوب، میهمان نواز و غیورمون در استان زیبای کرمانشاه. Asafajini gul perle alashariya buni hawrazkan la serkala zariya Asafajini gul perle alashariya buni hawrazkan la serkala zariya dekatu mali tuwa wara bidine hari wara mola matu serma yajine shonini bahari lekesan kulsan Çavarı dindaren ve nişte mani gera Müzik
هی بول بوله لناو نیهانی شیام با سفازی نگول لکوی آبی درام و نیهان را لکان و نی بولی دل برام شوی می بهاری لکسانی کوتان شوی دلاره منش نمان برام
اما از روز اول هفته از شنبه این هفته درباره دغدغه‌های مکرر مقام معظم رهبری پیرامون مسائل مختلف هم صحبت شدیم و همراه شدیم. شنبه درباره معضلات آب و کمبود آب و وضعیت بی‌آبی کشور صحبت کردیم. دیروز درباره معضلات اجتماعیمون و عدم دسترسی به اهداف اجتماعی. امروز می‌خوایم بپردازیم به اوضاع احوال ترافیک تهران. سال هاست که ترافیک تهران هم ادعا میشه که براش راه حل وجود داره، هم این راه حلی که وجود داره بهش دست پیدا نمی کنیم. ترافیک تهران سال به سال روز به روز داره بدتر از گذشته میشه. این که براش چه راه حلی وجود داره باید با متخصصان صحبت کنیم. امروز میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای مهندس محمد مهدی کبیر، مشاور محترم سابق کمیسیون عمران، حمل و نقل شورای شهر تهران و کارشناس ارشد ترافیک. جناب کبیر سلام، صبح بخیر.
سلام بر شنوندگان عزیز صبح گفتگو و مجری خوب جناب هاشمی عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، بحث ترافیک تهران تقریبا مثل آلودگی هوای کشور و تهران یه موضوع خیلی تکراریه و اصلا هم به این دولت و آن دولت و این دهه و اون دهه نیست. شاید 5-6 دهه هست که راجبش داریم صحبت میکنیم، به هیچ جا هم نمیرسیم. این که میگیم براش راه حل وجود داره کارشناسان میفرمایند، خب درسته، اما همون کارشناس وقتی میره مثلا شهردار میشه یه رفتار متفاوت دیگه ای میکنه، یه رفتار میکنه که انهو نه معضل ترافیک راه حل داره نه خودش میدونسته و قبلا اعلام کرده که راه حل داره. اول بفرمایید چرا این اتفاق میفته؟
ببینید، بحث همون و ترافیک یک موضوع پیوسته و دائمیه. و اگر ما بخواهیم به مشکلات غلبه کنیم که قطعا همه ما هدفمون این هست که به این مشکلات غلبه کنیم، باید این راه حل‌ها را به صورت پیوسته ادامه بدیم و دوچار وقفه نکنیم. مقام معظم رهبری تو سخنرانی چند روز قبلشون به مطلب هوشمندسازی اشاره کردن که بسیار مطلب مهمیه. من امروز میخوام توی این زمینه چند دقیقه که وقت دارم به این مطلب اشاره کنم که یکی از راه حل‌های خوب و مورد نیاز ما برای اینکه بتونیم به نقطه بهتری برسیم. ببینید، رسیدن به نقطه مطلوب توی بحث ترافیک خب حالا جنبه‌های مختلفی داره. بحث هوشمندسازی، هوشمندسازی چی هست؟ من خیلی ساده میخوام بگم اون تعاریف اکادمیک و این، حالا نمیخوام این صبح اول وقتی که دوستان حالا در حال رفتن به سر کار هستند و خیلی هم حالا حوصله بحثای سنگین رو ندارن بگم. هوشمندسازی چی هست؟ سریعترین و ارزانترین راه رسیدن به هدف استفاده از هوشمندسازی است. به عبارتی هوشمندسازی بهینه‌سازی کارکرد یک سیستمه. اگر خاطرتون باشه از سال 1370 این بحث هوشمندسازی در تهران انجام شده است. شاید دوستان بگن پس چرا کار کرده شما نمیبینی؟ اگر یک روز، اینو من به جرأت خدمت رو عرض میکنم، اگر یک روز این سیستم هوشمندی که الان داره توی تهران ترافیک را کنترل میکنه از کار بیفته که گاهن تابستان امسال به دلیل قطع برق یک روز در واقع اتفاق افتاد، میبینیم که چه فاجعه‌ای توی رفت آمد و تلف شدن وقت شهروندان وجود داره. اما سوال شما که چیکار باید بکنیم، واقعا این سوال درستیه. همه ما مسئولیم، تک تک ما، هم شهرداری مسئوله، هم دولت مسئوله، هم ما شهروند مسئولیم، هم مایی که میتونیم از دوچرخه استفاده کنیم، هم مایی که میتونیم از با پیاده روی به مقصد خودمون.
مخالفت کنم باهاتون آقای دکتر؟
جانم
مخالفت کنم باهاتون؟
بفرمایید.
چطوری میتونیم از دوچرخه مثلا استفاده کنیم در حالی که تهران بعضی اکثر جاهاش، نه تنها بعضی جاهاش، اکثر جاهاش شیب بالای مثلا 25-30%
داره؟ من یه نکته بگم.
دوم بذار دومش هم بگم بعد یک جا بفرمایید. دوم معمولا کاری هم با کسایی که از هشگرد و کرج و نظرآباد میان تهران، از اونور از پاکدشت و از اینور از پردیس و بومهن میان هم نداریم. یه نفر از منطقه 22 شهرک راهن و منطقه چیتگر میکوبه میره تا دارآباد، یه نفر برعکسش از اون ور شرق تهران، تهران پاس، فلکه های مختلفش میکوبه میاد آریا شهر و آزادی و اینا.
این با دو چرخه نمیتونه. کاملا من با شما موافقم، اصلا هیچ بحثی نداره. ببینی تا ما یه بحثی رو مطرح میکنیم که مثلا بحث دو چرخه یا اتوبوس اینها، ببینید این بحثی نیست که همه صبح فردا صبح باید با دو چرخه برن. قطعا از دماوند نمیشه با دو چرخه رفت برای هشگه.
قبوله. اما نکته دیگه این هستش، خیلی خب حالا که این رو قبول داریم، حالا بیایم احصا کنیم که چند درصد مردم دارن به این وضعیت سر کارشون میرن.
دقیقاً نکته همینه که از کدوم مودهای حمل و نقل در چند درصد استفاده بشه. پیاده روی چند درصد مود حمل و نقل ما رو تشکیل باید بده؟ دوچرخه سواری چند درصد رو باید تشکیل بده؟ مترو چند درصد رو باید تشکیل بده؟ و حتی سواری خصوصی و ماشین شخصی چند درصد؟ هیچ کدوم از اینها نافی دیگری نیست. ما تا بحث دوچرخه سواری میکنیم فکر میکنیم یک نفر باید بتونه از جنوب شهر، از راه آهن، از میدون راه آهن تا صدا سیما با دو چرخه بیاد. این غلط، این کاملا غلط. و اصلا همچین تفکری که همه حمل و نقل شهر را فقط بتونیم با دو چرخه پوشش بدیم، این غلط کاملا. اما ما باید در واقع ببینید، ما الان یکی از معضلات آلودگی و ترافیک که این دوتا به هم پیوستن هستن، از اصلا نمیشه جداش کرد، بحث اتوبوس های ما هست. تو این چند سال چرا ما نتونستیم بازسازی بکنیم بحث اتوبوس ها؟ من تو اول صحبتم گفتم که این یه بحث پیوسته و دائمه. ما اگر بنا سالان مثلا 500 دستگاه تزریق اتوبوس بشه، ببینید توی چند سال گذشته چند دستگاه تزریق شده. الان تهران با معضلی مواجه هست که حداقل 2000 دستگاه اتوبوس میخواد. چرا این حجم انبوه کمبود اتوبوس داره؟ این به خاطر اینکه توی سالهای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، به دلیل بحث تحریم و دلایل دیگه که حالا واضحش نمیشیم، نتونستیم در واقع تزریق کنیم. چرا ما الان نتونستیم سرفاصله های متروی تهران را کوتاه کنیم، برسونیم به حد 2 دقیقه 2.5 دقیقه؟ گاه هم مجبوریم با 5 دقیقه در واقع سرفاصله های اتوبوس. پس بنابراین ما نکته ای که هست که میگوییم چرا نمیشود، یه مدت صحبت میکنیم بعد دوباره فراموش میکنیم. اما یه نکته میخوام بگم از این صحبت من با مردم نهبری که در ارتباط با بحث هوشمندسازی کردن، ما باید استفاده کنیم، مسئولین باید استفاده بکنن، دانش فنیش توی ایران کاملا وجود داره. ببینید من یه مثال خیلی ساده بزنم که اهمیت این مسئله داره شما روشن بشه. در بعضی از کارها سخت افزار 1% مثلا 60% کار را تشکیل میشه میدهد و 30%ش نرم افزاره. مثلا شما میخواید یه ساختمون 10 طبقه بسازید، میگید خب مصالح میخواییم، فلان مواد اولیه را میخواییم، دانش فنی هم یه مقداری میخواییم، مثلا 60-70. اما توی بحث هوشمندسازی مسئله کاملا متفاوته. 70%ش بحث نرم افزاره، بحث تفکره، بحث برنامه نویسیه و ابزاری هست که خوشبختانه ایران یکی از پایگاه‌های اصلی بحث مغز افزار کشور و ایران یکی از جاهایی است که مغز افزار بسیاری در واقع داریم که تو دنیا دارن می‌درخشن. اسامی که شما میدونید که تو ناسا و فلان جا و فلان جا و فلان جا کار میکنن، اینها مغز افزار بسیار مهمی هستن که ما در واقع داریم. و ما با این بحث هوشمندسازی که البته ما به سخت افزار هم نیاز داریم، به تنهایی با نرم افزار کاری انجام نمیشه.
این مغز افزار هم که مواظبشون نیستیم آقای دکتر. یعنی ما وقتی که داریم صحبت میکنیم، این سوال اولی که گرفته پرسیدم هنوز البته پاسخشو نگرفتم، ما چیکار میکنیم که حالا این بحث مغز افزار رو بگذاریم برای یک فرصتی بیشتر. بله. چرا کارشناسان بزرگوار، حالا حضرت عالی که هنوز شهردار نشدید، ولی کارشناسان بزرگواری که حوزه دانشگاه مشغول فعالیت هستن، تولید علم میکنن، بیرون منتقد هستن، نمونهشو بسیار داشتیم، میتونم اسم ببرم، وقتی وارد شهرداری میشن، وقتی سمت میگیرن، پست معاونت میگیرن، مدیر کل میشن یا خود شهردار میشن، اصلا که انهو نه این مسائل رو شنیدند نمیدانن، تمام هم و غم میره سر تراکم فروشی، تمام حمل و نقل هم و غمشون میره بر سر اینکه چه کار بکنیم و فلان مجوز تجاری سازی رو چه بکنیم، و بعضی از بزرگواران هم که خیلی همتشون بیشتر هست، همت میره سمت یک قسمت خاص، مثلا اتوبان سازی تو تهران میکنه، بزرگ راه سازی میکنه، تونل سازی میکنه.
برای جواب دادن به سوال شما، خودم هم یک انتقادی میکنم، بعد هر دو تاشو جواب میدم. تو کنفرانس مهندسی ترافیک که سالانه تو تهران برگزار میشد، البته فعلا به خاطر بحث کرونا پارسال تعطیل شد و امکان برگزاری نبود، امیدواریم که این کرونا هم بره که فعالیت های علمی هم به حالت عادی برگرده. بسیاری از مقالات دانشجویان ما که خود من که سابقه 30 ساله دارم تو این زمینه، کارهایی تو دانشگاه انجام میدادن و بحثایی در ارتباط با استفاده از علم انجام میدادن که من واقعا حیرت زده میشدم. خود من که حالا گاهن که به عنوان داور مقالات، در واقع مقالات از قبل خونده بودم یا توی جلسات بودم، یعنی میخوام بگم که ظرفیت دانشگاهی ما، ظرفیت دانشجویان ما بسیار ظرفیت بالایی، اما چرا استفاده نمیشه؟ ولی یعنی در ادامه سوال شما که من هم در واقع این را قبول دارم، اینه که ما یه ساده انگاری هایی میکنیم، میریم تو سیستم حل میشیم، به محض که میره اونجا شهرداری که میره مسئولیت شهر رو به عهده میگیره، ماه اول به محض که مستقل میشه باید حقوق پرسنل را بدهد، پس دیگه ترافیک فراموش میشود، پس اون بحثای علمی که هست فراموش میشود. ما اینجا باید یه سال یه سیستم و سازوکاری قرار بدیم که اینها رو مجزا بکنیم. یعنی شهردار
من بازم اجازه میخوام مخالفت کنم با شما آقای دکتر، من شهرمندتون حضرت عالی استاد ما هستید، منتها به لحاظ نگاه علوم انسانی من عرض میکنم خدمت حضرت عالی. ببینید وقتی که ما همچین چیزی، ما شهرداری میرود مستقر میشود، معاونت های مختلفش وظیفه پیگیری امور مختلف محوله رو دارن، وقتی که شهردار میره فکر نمیکنم دیگه دغدغش باشه که بره حقوق کارمندش رو تایید کنه، یک. دوم اینکه به هر حال منابع مستمر و پایدار به شهرداری برای خودش تعریف کرده که این منابع دوچار نقصان نمیشوند. اما نکته‌ای که هست
شاید
نگاه شخص، نگیم شخصی، نمیخوام اتهام بزنیم، ولی نگاه محدود میشه، دامنه و گستره نگاه شهردار ما محدود میشه به این که من الان 3 سال 4 سال میخوام اینجا باشم، باید نظر معاونم که سال هاست اینجا زیر دست من هست نظرش تعمیم بشه، باید هواشو داشته باشم، باید هوای حزبمو داشته باشم، باید هوای گروهمو داشته باشم. اینا رو به عنوان فرض عرض میکنم، نه به عنوان پاسخ قطعی.
ببینید حالا من راجع به حزب و گروه و اینا چیزی نمیدونم، چون یه آدم علمی هستم، اصلا وارد اون مقوله نمیشم، اما صحبت شما صحبت درستیه. ما در واقع شهردار باید بداند که باید این ترافیک حل بشود، ضمن اینکه حقوق هم باید بدهد، ضمن اینکه باید شهر هم نظیف باشد، ضمن اینکه ما شهروندان هم در واقع تک تکمون باید مقید به قانون و قوانین باشیم که بتونیم، یعنی من نمیخوام تقصیر ترافیک را تقصیر مردم بگذارم. ببینید اصلا من نگاه همینی، یک نفر امروز یک کاری تو مرکز شهر دارد، من مسئول احمد شهردار احمد معاون حمل و نقل احمد رئیس سازمان ترافیک باید سهل‌ترین و آسان‌ترین وسیله حمل و نقل را برای این شهروند فراهم کنم که این شهروند بتونه در واقع به مرکز شهر بده و کارش انجام بده. اما توی بحث شهر هوشمند که اینجا در واقع لازمه، ما یه بخشی از مسافرت حالا در واقع باید با سیستم های هوشمند حل کنیم. احتمالا شما بهتر از بنده میدانید که به صورت مزاح میگویند که قبلا شناسنامه و کپی شناسنامه رو میخواستن، حالا کپی کارت ملی هم اضافه شده. اگر بناس کارت ملی را حل باشد که ایشون هویت من رو احراز کنند یه کپی کارت ملی به چه درد میخورد. ما الان یه بخشی از گره‌های ترافیکمون به خاطر معضلاتی است که تو بخش‌های دیگه هم داریم. اگر من بناست که کارم توی مثلا اداره بیمه حل بشود و بارگذاری کنم که اسناد فرض کنید بیماری کرونا داشتم و بناست تامین اجتماعی هزینه های منو پرداخت بکنه و بناست اینا رو با بارگذاری تو سیستم تامین اجتماعی من بتونم هزینه خودم را بگیرم، چرا باید سه بار سفر کنم؟ شهر هوشمند و مردم هوشمند پازلی هست که تک تک این پازل ها باید کار بکنه. ما متاسفانه تو این بخش پازل هامون و ارتباط بین سازمانیمون دوچار مشکل هست.
فقط اون وقت آقای دکتر مخالفانی که
ببینید
فردا انتظار نداریم مخالفانش بیان صف بکشن که پس با این تعدادی که بیکار خواهند چه میکنیم؟ ما تو بیمارستان میریم مثلا دستگاه های هوشمند گذاشتن، نوبت دهی و سامانه پرداخت گذاشتن، ولی همین نوبت دهی که میگیرید باید ببرید تو صف وایسید یه نفر مهرش کنه، بعد که مهرش کرد روش یه شماره با دست بنویسه، شما برید حسابداری تایید کنه، برید اون خود پردازه پرداخت کنید، دوباره برگردید. خب این به خاطر اینکه دلش نمیدون بنده خدا رو از کار بیکارش کنن. خب پس هوشمندسازی ما یه اراده جدی میخواد.
تو خود رو سازی میگیم که چرا خود رو اون بیکفیته میگیم آقا و گران است میگیم آقا به خاطر اینکه 30,000 نیرو تو فلان شرکت داریم، میگیم چرا 30,000 نیرو شرکت مشابهش داره با 5,000 نیرو این کار انجام میده، میگیم میخواییم بیکاری نباشه. ببینید ما معضل بیکاری و سر کار گذاشتن و به کارگیری افراد را شیوه دیگر باید براش دیده بشه. ما اینها را وقتی با هم قاطی میکنیم، وقتی میگم سیستم یه پازل و اینها باید با هم کار بکنه، همینجاست.
سپاسگزارم. متشکرم از شما.
انشالله که سلامت باشید.
انشالله سلامت باشید. متشکرم.
استفاده میکنیم.
باعث افتخار بود صحبت با شما و یاد گرفتیم. امیدواریم که همه مواردی که فرمودید انشالله بتونه در کشور و شهر تهران انشالله و همه شهرها پیاده بشه.
من البته یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون. یه گروه تحولی از طرف ریاست جمهوری تشکیل شده که دارن با شوراهای شهر کلان شهرها صحبت میکنن که یه کاری بکنه، یه کار خیلی ساده البته مهم، که این پازل و این سیستم، وقتی من مرتب رو کردم این سیستم در واقع تاکید میکنم، این سیستم را نقاط مشکل و گره های کورش را حل بکنن که انشاءالله بتونن روان تر این کار را انجام بدن و تحقق اون بحث هوشمندسازی که مورد تایید مقام معظم رهبری بود.
انشاءالله سپاسگزارم جناب آقای کبیری مشاور محترم سابق کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار ازتون. ارادت
داریم صبح همیشه نمندگان بخیر. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.
می‌خوایم بریم سراغ اوضاع احوال بازار در بخش بازار چه خبر، هم صحبت بشیم با جناب دکتر پرویز فروغی دبیر محترم کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور. سلام، صبح بخیر.
الو.
سلام قربان، تو
بخیر. سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه، صبح همگی بخیر.
توی فرصت کوتاهی که داریم می‌خوایم از زبان حضرت عالی بشنویم که اوضاع احوال بازار صنف و تخصص شما چه خبر.
عرضم به حضور شما یه مقدار خوب بهتر شده، اوضاع یه مقدار آرومتر شده و در واقع مثل سابق اون چالش های قبلی وجود نداره، ولی کماکان هنوز قیمت جوجه بالا هستش و نهاده هم به موقع به دست مرغدار نمیرسه و این چالش هایی که الان مدت هاست ادامه داره، گاهن بهتر میشه گاهن میبینی که این چالش ها بیشتر میشه و همطوری ادامه داره، اونتا رو هم رفته اوضاع بهتر از سابق شده. بعد
اوضاع بهتر شده رو ما دو تا تفسیر روش بذاریم، انتخاب کنید شما کدومه. اوضاع بهتر شده یعنی اینکه در دسترس تر شده یا اینکه نه قیمتش کاهش پیدا کرده؟ قیمتی که فرمودید نیست اما دسترسی بهتر شده.
نه خیر، قیمت که کاهش پیدا نکرده، منتها خب اون قیمتای بی حساب کتابم که حالا در واقع گاهی اوقات پیش می اومد و دم به در قدم مصرف کننده هم تولید کننده چالش سا بود، اینا تا حدودی در واقع آرام گرفته، اونم به خاطر وجود در واقع این دو